دیده بشن، محبت بشه به اونها. من فکر میکنم چون دیدم بچه هایی رو دیدم که از لحاظ مذهبی هم شاید خیلی خانواده های آنچنان مذهبی نداشتن، ولی چون خیلی با پدرشون ارتباط قوی و خوبی دارن، دیدم که وارد این حیطه ها نشدن و وارد این دوستی های قبل ازدواج و بعد ازدواج واقعا نه.
عواملی باعث میشه که به این رابطه رو نیاره، چون آدم غریزه داره در درجه اول، و اون عواملی که باعث میشه که ما رو نیاره اونه که آگاهی به آخرت و خدا نداره. همون عواملی که باعث میشه آدم های خوب به این کار رو نیاره، ما باید اون عوامل رو اجرا کنیم.
از تاریکی
به سمت روشنی،
به سمت خورشید
پنجره‌ای باز
میکنیم برای رسیدن
به راهی که راه حقیقت،
راهی که ما را به آفتاب میرساند. رو به راه.
الو، بله جناب قربانی. متاسفانه نه، هنوز حاج علی آقا برای امروز ساعت 10 با همون قرار گذاشتن. مبلغی که قرار واریز کنم به صندوق حدود 200 میلیون تومنه. بله، مبلغ قابل توجهیه، به خاطر اینکه ایشون یکی از معتبرترین بازرگانان تجارت آهن هستن. بله بله، این اولین باری نیست که به این صندوق خیریه کمک‌های قابل ملاحظه‌ای می‌کنن. آها بله، اطاعت. به محض واریز مبلغ شما چک رو به بانک بیارین تا من براتون نقد کنم. حتما حتما، سایه‌تون کم نشه. خداحافظ. خداحافظ.
یا الله.
به.
سلام علیکم.
حاج علی آقای نورایی، بفرمایید حاجی، بفرمایید بشینید. خیلی خوش اومدید. از سایه ذکر خیرتون بود با مسئول صندوق.
شرمندم که دیر شد. قبل از این که بیام اینجا با یکی دوتا از این خیرین دخیل در همین امر، چی بهش میگن؟ ازدواج های آسون.
آها بله.
داشتم صحبت میکردم که رشته کلام به درازا کشید.
خیر انشالله حاج آقا. صندوقم اتفاقا تیه امروز و فردا دوتا کار عامل منفعه بزرگ تو برنامه کاری داره و هیئت امنا منتظر واریز مبلغ اهدایی شما بوده. انشالله امروز به محض عنایت شما این دوتا کار کلید میخوره.
عجب، پس این طور که معلومه رئیس صندوق خیریه و هیئت امنا خیلی روی حرف ما حساب.
صد البته. حرف شما برای ما حکم چک به روزو داره.
پس قاعدتا اگر من بگم نظرم عوض شده و میخوام اون مبلغ اهدایی رو جای دیگه‌ای خرج کنم، حتما اعضای صندوق خیلی ناراحت میشن.
چی بگم حاج آقا؟ شوخی میفرمایید حاج آقا؟
البته شوخی که نه، ولی ببینم آقای علیزاده، اگر بنده از صندوق خیریتون بخوام که وجه اهدایی من رو در راهی که خودم پیشنهاد میکنم مصرف کنن، آیا براشون امکان پذیره؟
مثلا چه راهی حاج آقا؟
مثلا بیشتر مایلم که این پول هزینه بشه برای ازدواج دخترها و پسرهای بی‌بضاعت.
آقا جان، این همه کار عامل منفعه وجود داره. صندوق بیشتر دستور کارش ساخت مدرسه و بیمارستان و مسجد و مراکز فرهنگیه. اون وقت شما این وسط چی شدی که روی ازدواج متمرکز شدی؟
به خاطر اینکه به عین دیدم روابط خارج از عرف پسر و دختر چه آفت و بلایی شده و به جون جامعه افتاده. آقای علیزاده، شما میدونید که اگر بیشتر این جوونا امکان و شرایط ازدواج رو داشتن، چقدر آمار خلافهای اجتماعی و مفاسد اخلاقی ما پایین بود؟
بله بزرگوار، اما به نظرم با فرهنگ سازی هم میشه این آمار رو کاهش داد. یعنی همون کاری که ما میخوایم با ایجاد مراکز فرهنگی خیریه انجام بدیم.
ببین جناب علیزاده، بذار یه چیزی بهت بگم و رفع زحمت کنم.
بفرمایید. خواهش میکنم آجا.
ازدواج بزرگترین فرهنگ سازی و بزرگترین مدیریت برای میل جنسیه. از قول بنده به حاج آقای قربانی مسئول صندوق بفرمایید، نورایی گفت کدوم خیر از این بهتر و بالاتر میتونه باشه به جوونی که استطاعت مالی برای زن گرفتن نداره و بیکاره، یا دختری که توانایی تهیه جهیزیه رو نداره کمک بشه تا این موانع از سر راهش برداشته بشه؟ جانم
حاج آقا نورایی،
بله،
میدونید با رقم اهدایی شما چند تا بچه با سواد میشن؟
عزیز من، با سوادی که استطاعت ازدواج نداشته باشه و بره دنبال فساد تا خودشو تأمین کنه به چه درد این جامعه میخوره؟ یا الله، پیغام منو به آقای قربانی بده. اگر چنانچه ایشون موافق پیشنهاد بنده بودن، بسم الله، از فردا کارو شروع میکنیم. من باب شروع 10 جوون بی بضاعت و خودم زیر سر کردم. اول مقدمات زنگ گرفتن اونا رو فراهم میکنیم تا بعد. فعلا خداحافظ آقای علیزاده. خدا نگهدار.
به سلامت حاج آقا. به سلامت.
بله، خیلی ممنون از همکارانم به خاطر این نمایش رادیویی. ساعت 10:37:55 است. روبه راه رو از رادیو معرف دارید میشنوید و روز دومی است که به موضوع آسیب‌های روابط ناسالم و خارج از چارچوب محرم و نامحرم داریم میپردازیم و ممنون از این که پیامک میزنید و تلفن میکنید و اظهار لطف به برنامه خودتون. خب جناب استاد عباسی در خدمتتون هستیم. ما چون دقایق پایانی برنامه هست، بحث 5-6 دقیقه ما زمان داریم، هم جنبندی و پیشنهادهایی که از اتاری در زمینه رفع این مشکل دارید.
ببینید، ما انتظار داریم از یک جامعه 30% از افراد بدون هیچ مشکلی گلیم خودشون رو از آب بکشن بیرون و هیچ نهادی هم هزینه نکنه و این افراد با هدفمندی، این افرادی که دارم میگم منظورم نوجوان ها و جوان ها هستن، با هدفمندی ازدواج برن به سمت این که این برگ مهم از زندگی رو در زندگیشون ورق بزنن.
بله.
حدود 70% یا وارد روابط خارج از چارچوب میشن یا ازدواجشون به تأخیر میفته، مشکلات متعددی دارن که البته اونها هم با مداخلاتی مثلا 10-20% مشکلشون حل میشه و ما بقی هم به مرور زمان با تأخیر در ازدواج و اینها. این 30%ی که ما انتظار داریم هیچ مشکلی نداشته باشن، یعنی بچه مثبت ها هستن، اینا واقعا چه ویژگی هایی دارن؟ علاوه بر این که در از نظر نگاهشون تربیت شده هستن، از نظر سبک زندگی تربیت شده هستن، یعنی خانواده تونستن اینها رو به گونه‌ای تربیت کنن، آموزش پرورش اینها به گونه‌ای استفاده کردن که به این نتیجه رسیدن، در یک سنی باید تولید کننده بشن، در یک سنی باید حتما بتونن یک زندگی مشترک رو از پسش بر بیان، هم از نظر روانی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر خانوادگی و اینها.
بله.
ازدواج میکنن، هیچ باری هم به دوش کسی ندارن. این حالا این افراد علاوه بر این تربیت شدن بر اساس خیشتنداری، یعنی یک سازه‌ای در نظام روانشناختیشون هست، در روانشناسی میگن لوکوس آف کنترل، یعنی مرکز کنترل درونی. اینا به صورت خودکار تکلیفشون رو میشناسن، به صورت اتوماتیک میدونن چه کار باید بکنن، اینطوری پرورش یافتن. بعد کسانی هستن که در دوران بلوغ تا ازدواج یا حتی بعد از ازدواج، ولو اینکه با همسرشون مشکل داشته باشن، اصلشون این نیست که با اولین نگاه نمیدونم عاشق بشن، با اولین نگاه برن تأمین بشن، نیازشون تأمین، یا فکر میکنن، محاسبه میکنن.
بله.
در این سطح خانواده ها و همچنین باز آموزش پرورش باید استعفاف و خیشتنداری رو منتقل کنه به بچه ها. در استعفاف و خیشتنداری صفات مختلفی هست، این رو ما کار کردیم، یعنی ترسشون از پیامدها باید پرورش پیدا بکنه، اینها امیدوار بشن به این که اگر خیشتندار بودن به نتیجه قابل توجهی میرسن، رابطه محبت‌آمیز با والدینشون نیاز به پیگیری داره و پیگیری شده، رابطه کارآمدی دارن والدین، رابطه پدر با دخترش به ویژه از سن 11-12 سالگی به بعد خیلی مهمه.
بله.
رابطه والدین باید تنظیم بشه، درگیری مادرها با نوجوانها باید کم بشه، نقش پدر باید افزوده بشه. این اتفاقاتی که باید بیفته تا بچه‌ها آماده بشن برای این خیشتنداری. در سنین 6 7 سالگی تا 10 12 سالگی حتما برای تربیت بچه‌ها ما باید برنامه داشته باشیم. محاسبه گری رو بچه‌ها یاد بگیرن که چه کاری انجام بدن چه پیامد منفی داره. حزم و دوراندیشی خیلی مهمه. بچه‌ها باید قدردان بار بیان، پرونده قدردانیشون رو باز بکنیم، مسئولیت پذیری پروندهش باز باشه، والدین همراه با هم بالا سر بچه‌ها باشن. رابطه والدین با آموزش پرورش باید یک رابطه دو سویه و مستدام و بیشتر از این باشه. یعنی آموزش پرورش فقط آموزش پرورش بچه‌ها نیست، آموزش در طرح‌هایی که در ایالات متحده آمریکا در بحث خیشتنداری جنسی تو اون کتاب الگوی تنظیم رفتار جنسی اونجا من گزارش کردم، این برنامه‌ها که اجرا میشه، نهاد آموزش پرورش میاد علاوه بر ارتباط با بچه‌ها با والدین ارتباط برقرار می‌کنه. این اتفاق اگر بیفته بچه‌ها علاوه بر آمادگی برای ازدواج که ازدواج براشون مهم تلقی بشه، علاوه بر اون خیشتندار میشن. خیشتنداری به این معنا که با اولین محرک تحمل رو از دست نمیدن، استقامت میکنن، مقاومت میکنن در هر موقعیتی که محرکی وجود داره. قبل از این که هر گونه اقدام بکنن، این افراد یاد گرفتن که به پیامدها فکر بکنن، یاد گرفتن که از منابع مشورتی استفاده بکنن که آیا چنین کاری را انجام بدن یا نه. بچه‌های خیشتندار در ارتباط کارآمد با والدینشون یاد گرفتن که هر مسئله‌ای ولو مسئله جنسی برایشون پیش اومده، دختر اول بیاد با مادرش مطرح بکنه، پسر اول بیاد با پدرش مطرح بکنه، نه اینکه والدین به گونه‌ای برخورد کردن که دیگه اینها درباره موضوعات جنسی اصلا با والدینشون صحبت نمی‌کنن. این خیلی مهمه. و در سطح چهارم آیه دایتفر ما نمادها و اسطوره‌ها رو داریم، امان از سلبریتی‌ها. سلبریتی ها که در سطوح مختلف ما داریم میسازیم، فیلم میسازیم، آینه بغل زوج فقیر رو کاملا در مقابل یک زوج بسیار غنی متمول با اون رفتارها قرار میدیم و ناخودآگاه یک زندگی خوشایند خوشمزه رو در ذهن بچه‌هامون یک زندگی متمول و پولدارانه معرفی میکنیم. این نمادها میشینه روی تو ذهن بچه‌ها و دیگه نمیتونیم صحبت از ازدواج ساده آسون و در دسترس بکنیم. نمیتونیم صحبت از این بکنیم آقا با این 100 میلیون وامی که الان بانک‌ها در اختیار قرار میدن واقعا میشه یک زندگی محدود رو شروع کرد که ما به اصل زندگی بپردازیم. بعد به جایی میرسیم که ابراز میکنیم آیا اصلا امکان داره؟ نمیشه. اما موارد بسیار متعددی رو من سراغ دارم تو همون 20% که بدون مشکل ازدواج میکنن، اینا با همین 100 میلیون وام هم زندگیشون تشکیل شده، با یه یخچال و یه اجاق گاز ایرانی خیلی ارزون قیمت کار رو شروع کردن. وگرنه کدوم زن و شوهری هست که بعد از 3-4 سال که یه مقدار قدرت خریدشون رفت بالا جهیزیهشون رو عوض نکرده باشن؟ کدوم زن و شوهری هست که خونهشون رو عوض نکرده باشن؟ پس آماده سازی برای ازدواج و اون خیشتنداریه خیلی میتونه اینجا کمک بکنه، که البته عملیات متعددی داره، هم برای خانواده و هم برای آموزش پرورش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام دکتر عباسی. من کتاب ایشون رو یه بار دیگه معرفی بکنم، الگوی تنظیم روابط جنسی با رویکرد اسلام،
رفتار جنسی، الگوی تنظیم رفتار جنسی
با رویکرد اسلام، انتشارات دارالحدیث.
بله،
بسیار خوب. کسایی که حالا مایلن مطالعه داشته باشن این کتاب رو خدمتون معرفی کردیم. خیلی متشکریم آقای دکتر از حضورتون.
خواهش میکنم.
این برنامه چند دقیقه دیگه ادامه داره.
من محمد جواد عابدینی با بخش رو در رو در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال سلام به شما شنونده های عزیز، ممنونم از همراهی شما با این بخش. در بخش رو در رو درباره روابط پنهانی یا ناسالم دختر و پسر صحبت میکنیم. روابطی که متاسفانه منجر به وارد شدن آسیب‌های جدی روحی و روانی به هر دو طرف به ویژه خانم ها میشه. سرهنگ رجبی، پلیس آگاهی.
از اونجایی که این دوستی ها عمق نداره، از اونجایی که طرفین خودشون رو مقید به رعایت بعضی از اصول اخلاقی نمیبینن، همزمان شاید هر کدوم با افراد دیگری هم ارتباط بگیرن که گرفتن این ارتباط میتونه منشأ بروز اختلاف بشه. این اختلاف بعضن منجر به برخوردهای فیزیکی میشه، این برخوردهای فیزیکی بعضن منجر به وقوع قتل میشه.
عدم رعایت در حوزه رفتار فردی، پوشش نامناسب و خیلی دلایل دیگه از عواملی هستند که در بحث ایجاد یه رابطه ناسالم مؤثر هستند. دیروز در این بخش گفتگوی انجام دادیم با حجت الاسلام دکتر محبی، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، که دعوت میکنم در این لحظه ادامه این گفتگو را بشنوید. خواستم راجع به بحث آگاهی بخشی به جامعه از شما سوال بکنم که شرایط خوبی در بحث آموزش و اینکه مطلع بکنیم مردم را، به ویژه جوانان را، از این اتفاقات وجود نداره و شاید جا داشت که بیش از این راجع به این موضوع کار میشد، اما نشده متاسفانه. درسته؟ تایید میکنید این را؟
بله درسته. یعنی آموزش هایی که ما امروز برای جوانمون در نظر میگیریم آموزش های تکنیکاله. شما در دوره دبیرستان عمیق‌ترین در واقع مسائل ریاضی و در واقع هندسه و اینها رو به دانش آموز یاد میدید که این با سخت‌ترین سوالات بتونه مواجه بشه و کنکور بده و وارد بله. دانشگاه بشه. اما سبک زندگی و شیوه زندگی و تعامل در دوره جوانی رو بهش ما آموزش نمیدیم. من الان برخی از نهادهای مشاوره رو در کشور میشناسم، رسمی و غیر رسمی. این کسی که مثلا نشسته به یک زن و شوهری که با هم اختلاف دارن و میخوان از هم جدا بشن مشورت بده و صلح و سازش بینشون به وجود بیاره، یه دفعه میبینی یه دختر مثلا 22 ساله که ازدواج هم نکرده. یعنی صلاحیت این که در این زمینه آموزش بده و بگه که اگر این اختلاف ادامه پیدا بکنه چه اتفاقی براتون میفته و چگونه باید اون رو در واقع ترمیم بکنید. اون چیزی که مهمه اینه که ما نوشته های مکتوب، یادداشت های مکتوب دقیق با هنر باید داشته باشیم و اساتیدی که واقعا در این زمینه مبرز شدن، مطالعه کردن تا بتونن روش درست زندگی رو بر اساس مبانی دینی و تجربیات بشری به جوان امروز آموزش بدن. وقتی آموزش وجود نداشته باشه، غریزه کار خودشو میکنه.
بله.
به سمت سوی حیوانیت حرکت میکنه و این حرکت به سمت حیوانیت موجب صدمه دیدن نهاد خانواده از یک رو و صدمه دیدن خود فرد تا آخر عمرش میشه. یک طلاق که اتفاق میفته، اون طلاق دیگه از ذهن اون زن و مرد تا آخر عمر از بین نمیره.
بله.
و اتفاقی که براش میفته این هستش که دائم با خودش چالش داره که من فلان روز چرا فلان اشتباهو کردم. این تجربیات هم هیچ وقت توی جامعه ما توسط نهادهای مسئول تجربه نگاری نمیشه و به جوانان انتقال داده نمیشه، که این هم نقطه ضعف بسیار بزرگه.
بله. این نهادهای مسئول کیا هستن جناب؟
مهمترین نهادهای مسئول در این زمینه یکی سازمان تبلیغات، یکی آموزش پرورشه، یکی آموزش عالیه و دیگری صدا و سیما. یعنی صدا و سیما در این زمینه باید برنامه های جدی داشته باشه، هم در قوانین مربوطش اومده، هم در قانون اساسی آمده و هم این که رهبری بارها و بارها در خصوص این که صدا و سیما و وزارت ارشاد به وزارت ارشاد علوم و وزارت آموزش پرورش چی کار باید بکنن تذکر داد.
بله. چرا این کار مشخصه؟
والا من خودم در واقع خیلی وقتها فکر میکنم که این مسئولین دارن چی کار میکنن، همش این به ذهنم میاد که چارچوب و ساختار غلط دولتی که از دوره رضاخان در وزارتخانه های ما به وجود آمده.
بله.
این افراد رو دائم به این سمت سوق میده و هول میده که کاری که انجام میدن ردخ و فتخ عادی امور وزارتخانه. انقدر سختی های ساختاری در ساختار وجود داره که فکر به اینجا نمی‌کنن که این کارو انجام بدن. یعنی عمل جهادی وجود نداره، عمل دائما بوروکراتیکه.
بله.
یعنی یک قانونی وجود داره، مطابق اون قانون دستورالعملی و آیین‌نامه‌ای نوشته میشه و وزرا و مسئولین اون رو اجرا میکنن، در حالی که عمل جهادی اگر وجود داشته باشه باید به صورت پویا و زنده هر روز آسیب شناسی بشه و مطابق اون آسیب شناسی کار انجام بگیره. وزرا و مسئولین ما دائم به فکر این هستن که چطور بودجه وزارتخانه‌شون رو تامین بکنن از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در واقع اون چارچوب‌هایی که قانون بودجه اومده رو بتونن سامان بدن و پیگیری بکنن و کار جهادی در این زمینه مستقیما انجام نمیشه.
بسیار خب، اگر نکته‌ای هست صحبت‌ها شما بشنویم، اگر نه با شما خداحافظی می‌کنم. زنده باشین. بزرگوارید، با شما خداحافظی می‌کنم. بله، گفتگویی بود با حجت الاسلام دکتر محبی، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و دکترای حقوق جزا و جرم شناسی. امیدواریم توی بحث آگاهی بخشی به جامعه یک کار جهادی آتش به اختیار انجام بشه تا در خصوص نقاط تاریک رابطه ناسالم همه مردم به ویژه نوجوانان و جوانان اطلاعات لازم را به دست بیارن تا خدای نکرده در دام اون گرفتار نشن که بخوان به خاطر اون تازیانه روزگار را بخورن.
خب خیلی متشکرم از آقای محمد جواد آبدینی عزیز، بخش رودررو و گفتگو با مسئولین. دقایق پایانی برنامه هست. 912-5648 پیامکتون دست شما درد نکنه. وفایی از خرم‌آباد 919-5720 گفتن که میگفتم بابا به گناه میفتم برام زن بگیر، میگفت به گردن من، مرد نشدی. حالا نگاه بعضی از خانواده هم اینجوری هست دیگه. 911-2212 پیامکتون دست شما درد نکنه و تلفن های بسیاری که برنامه شده، چون وقت هست نمیتونم پیمکا رو بخونم و تلفن بیشتری پخش بکنیم. فردا انشالله ما نگاه و روی کردی حقوقی و قضایی به موضوع برنامه داریم، یعنی آسیب های روابط ناسالم و خارج از چارچوب محرم و نامحرم، که انشالله پیگیر برنامه ما فردا 9:30 دقیقه صبح باشید. خداوند یار و نگه دارد.
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم.
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم، من کیستم. بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم، نه من کیستم، من کیستم. شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهر چه خواهم آب و نان، من کیستم، من کیستم.
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم.
دست و دهان و گوش چیست، عقل و شعور و هوش چیست، در حیرتم از جسم و جان، من کیستم، من کیستم. این است دائم پیشم، کس خیش در اندیشم، گشته مرا ورد زبان، من کیستم، من کیستم. ای آسمان و ای زمین، ای آفتاب نازنین، ای ما و ای استارگان، من کیستم، من کیستم. دست من و دامان تو، گوش من و فرمان تو، از بند برنجم وارهان، من کیستم، من کیستم.
ای دوستان، ای دوستان، من کیستم، من کیستم، ای بلبلان بوستان، من کیستم، من کیستم.
اطوار خلقت را ببین، انوار رحمت را ببین، در این جهان بیکران من کیستم، من کیستم. بشکفتم گاهی چرا، آشفتم گاهی چرا، گاهی نه این هستم، نه من کیستم، من کیستم. شادان و خندانم چرا، گویان و بنیانم چرا، بهره چه خواهم آب و نان، من کیستم من کیستم،
ای دوستان ای دوستان من کیستم من کیستم.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه زنده روبراه، انشالله که مباحثی که مطرح شده مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. برنامه رهنمود رو بشنوید، سخنان رهبر معظم انقلاب مدظله العالی در خصوص مباحث اقتصادی. بعد از اخبار معارفی ساعت 11 باز هم با شما هستیم.
من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری،
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود،
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
واقعا باید دست هنرمند کارگر ایرانی رو بوسید، باید دست شماها رو بوسید. کارتون رو من دیدم، این تولید داخلی با ارزش از لحاظ کیفیت، با این همه گرفتاری که ما داریم، با این تحریم ها جلو مواد اولیه رو میگیرن، جلو ماشین پیشرفته رو میگیرن، انواع و اقسام مشکلات رو مستکبرین عالم جلو پای ما میگذارن. در این حال وقتی انسان نگاه میکنه به محصول میبینه عجب برجستگی داره همه چی. انسان واقعا در مقابل نیروی کار داخلی سر تعظیم فرو میاره و بنده میگم حمایت از کالای ایرانی، یه عده‌ای یا باور نمی کنن یا تصدیق نمی کنن یا عمل نمی کنن. و حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید. این حمایت همه جانبه است، هم مردم باید حمایت کنن، هم دولت باید حمایت کند، همه باید حمایت کنن. مشکلاتی رو مطرح میگردن که این مشکلات هم مال کارآفرینه هم مال کارگره، مشکل بیمه، مشکل نمیدونم کمبود امکانات، مشکل نقدینگی، مشکل موانع مالیاتی، مشکل از ناحیه بانک، مشکل از ناحیه وزارت اقتصاد، مشکل از جاهای مختلف. اینا باید برطرف بشه، این مشکل اینا باید به طور جازم و کامل باید اقدام بشه برای رفع این مشکلات. وقتی مشکلات برطرف شد، وقتی کالای ایرانی مورد حمایت قرار گرفت، وقتی قدر کار کارگر ایرانی دانسته شد، اون وقت دیگه ما شاهد این نخواهیم بود که یک کارخانه بگه آقا من با یک سوم ظرفیت دارم کار میکنم. این که ما میگیم حمایت کالای ایرانی یعنی کار آفریده بشه، کار به وجود بیاد، یعنی کارگر بیکار نداشته باشیم، یعنی جوان تحصیل کرده ما به فکر پشت میز نشینی فقط نباشه، بدانه میتوانه کار بکنه، مطابق شأن خودش تو بخشای مختلف میتوانه کار بکنه. اگر حمایت از کالای ایرانی شد این پیش میاد. چرا یه عده‌ای اصرار دارن پولشون رو بریزن تو جیب کمپانی خارجی؟ چرا؟ این چه مرضی است که جنس خارجی باید مصرف بشه؟ یه وقت جنس ایرانی مشابه نداریم؟ خب بله، بحثی نیست. بعضی از اجناس هست که تولیدش در داخل منطبق با صرفه نیست، صرفه نداره. خیلی خوب، نداریم در داخل جنس مشابه اون. جنسی که در داخل مشابهش هست تولید می‌شود و کیفیتش هم بعضی مثل کیفیت مشابه خارجی است، بعضی بالاتر از کیفیت مشابه خارجی است. چرا بایستی یه عده‌ای اصرار داشته باشن که حتما باید برن جنس خارجی و فلان مارک خارجی و اینها رو مصرف کنن؟ این چه مرضی است، این چه بدفهمی و کج‌فهمی است که بعضی دارن؟ کالای ایرانی مصرف کنیم، تصمیم بگیریم، مؤسسات بزرگ، خود دولت، دیگران همه تصمیم بگیرن. ما تعصب علیه دیگران نداریم، نمیخوایم دشمنی کنیم، ما میخوایم فرزند خودمون، جوان خودمون، کارگر خودمون، میخوایم او رو وادار کنیم به کار، میخوایم او رو سرگرم اشتغال کنیم، میخوایم او رو از مضرات بیکاری نجات بدیم. بیکاری خیلی مضرات دارد، مضرات اجتماعی داره، مضرات امنیتی داره، انواع و اقسام مضرات داره، مضرات اخلاقی داره. این راهش همین حمایت از کالای ایرانی است.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه